پرداخت میکنه. میخوام بگم که اینجور نیست که فکر کنیم که نه حالا من دارم خیلی خوب صحبت میکنم، نه اونقدر سیاهه که فکر کنیم خدمات میگیم که در وجود نداره، و نه اونقدر حالا برای بعضی از خدمات ممکنه که بخش خصوصی باشه یا داروی خارجی باشه در پوشش نباشه. اما در این حال داشتم یک کلمه فقط میگفتم و اون سیاست درهای باز بیمه برای عموم شهروندان عزیز هست که الحمدلله وجوده. من تا اینجا رو گفتم. آقای جان ساقی اشاره کردن به پرداخت عجیب. ببینید پرداخت عجیب برمیگرده به یک فرمول فقط، و اونم حق بیمه‌ای که در سال تعیین میشه و میره تو مساوی از وزیران میشه و تعیین میشه به قانون بودجه میشه از مجلس میگذره، و از اون طرف تعرفه پزشکی. خب منم به اندازه دخلم میتونم خرج کنم که اجازه ندارم بیشتر خرج کنم، که گرچه دارم میخواد کنار مردم باشم تا ریال آخرش بدم، اما دولت برای من یه حد پولی معلوم میکنه، میگه امسال اینقدر تومن در اختیار شما، حالا اما بر اساس پولی که داری برو. من اونجا رشد تعرفه با رشد سران برابری نمیکنه، در حالی که هر دوم از داخل دولت و مجلس عبور میکنه میاد بیرون. نبایستی این تفاوت و تفاضل اینقدر زیاد باشه که از توان بیمه خارج باشه، اونم بیمه ای که داره میگه 52 میلیون بیمه شده. من نزدیک 40 خوردی بیمه شده های رایگانن که از سازمان هدفمند یارانه ها بایستی حق بیمه شما من داده بشه. منم خیلی باید مراقبت بکنم از این پول بیت المال که درست و بجا و به موقع هزینه بشه، که این اتفاق میفته تا حد ممکن. در مورد رضایت آیا مردم راضی هستن، مردمی که دارن تو بدنه بخش دولتی مراجعه میکنن از نظر مالی کاملا راضی هستن، و بدنه بخش دولتی هم بخش اصلی ارائه خدمات هست و اندازه تعداد میگم ها، اندازه کمیت دارم اشاره میکنم، که تمام مثلا فرض اکثر تخت ها در بخش دولتی تخت بیمارستانی، اکثر مطب ها و یا داروخونه ها، داروخونه ها بخش خصوصی، اما ما کلینیک های تخصصی ما بخش دولتی فراهم وجود دارد. اما در این حال ما احترام میذاریم به آنچه که واقعا بخش خصوصی هم داره ارائه میکنه و کنار بخش دولتی داره تکمیل میکنه پازل ارائه خدمات سلامت. سازمان بیمه سلامت با بخش خصوصی هم قرارداد همکاری داره. حالا سیاست درهای باز برای عقد قرارداد با مؤسسات درمانی را هم داریم و با آغوش باز میپذیریم. هر داروخونه‌ای که تأسیس میشه میدونه باید اول به بیمه سلامت مراجعه کنه و قراردادش ببنده، وگرنه بیمه شده از در داروخون داخل نمیره، و ما هم این طرف منتظرشون هستیم و قراردادمون میبندیم. و به همین جهت هست که میگم که الان داریم با هم صحبت میکنیم. خب الحمدلله داروخونه ها مطب ها رو
داره
از پرداخت بیمه سلامت هم داره. من اشاره بکنم در بحث
پرسش یه شنونده از این مطرح کردن، چون وقتمون خیلی کوتاه، من خواستم یکی از این پرسش رو باهاتون مطرح کنم. از این شنونده هستن که میگن که سرپرستن و بیمه روستایی دارن، دخترشونشون بیمه تکمیلی کرده، میگن هر جا میرم چون بیمه پایم روستایی هست ازم ویزیت میگیرن، ایشون باید کجا مراجعه کنن که ویزیت ندن؟
ببینید بیمه روستایی مشمول نظام ارجاع باشه، اگه از ارجاع پزشکش عبور کنه تو اون استانی،
یعنی باید از مسیر پزشک عمومی خودشون
حرکت کنه، خانواده خودش آره مراجعه بکنه، راهنماییش میکنه به سطح تخصصی و فوق تخصصی که بازم از بیمه پایش هم قابل استفاده باشه و حتی اگه خدمات تخصصی بستری هم نیاز داشته باشه.
بله.
اما اکثر استانها در حالی که الان با هم صحبت میکنیم روی ارجاع الزامی تاکید نمیکنن، اما در هر صورت در تا امروز که داریم با هم صحبت میکنیم اگه در گردونه دولتی بخشای دولتی مراجعه بکنه این شهروند محترم، از بیمه پایش هم میتونه بهره مند بشه، بیمه تکمیلش هم میتونه بهره مند بشه و از خدماتش استفاده کنه. من میخواستم اگه ممکن باشه این توضیح رو بدم.
کمتر از یک دقیقه آقای دکتر بفرمایید.
من میخوام یک اولا که برای خدمات فرزندآوری و ناباربری سازمان بیمه سلامت خوب خیلی کار کرده، درآمدهای مالی رو برداشته، کودکان زیر 7 سال بسیار کامل درمان میشن و یک ریال پرداخت نمیکنن، چرا توی کودکان زیر 7 سال واسه بیمه سلامت پرداخت میشه، و همچنین صندوق حمایت از بیماران خاص و صعب العلاج رو به همت دولت داریم و داریم کمک میکنیم. مریض اگر بیمه پایش از هر سازمان بیمه‌گری باشه اول استفاده خودش رو میکنه از بیمه‌اش، تمامی صورت حسابش رو از محل صندوق حمایت از بیماران خاص با صعب العلاج برده. آره سعی میشه که تا اونجا که ممکنه کنار این خانواده ها باشیم و بخشی از هزینه های درمانیشون رو
معمولا ما این جزئیات رو مثلا بیماران خاص و جداگانه و سایر حمایت‌های بیمه‌ای سعی می‌کنه به تفصیل برای شنوندگان عزیز بازگو بکنه که از حقوق بیمه‌ای خودشون باخبر بشن. ممنونم آقای دکتر. فرصتی بود در خدمتتون باز. علی رغم به هر حال مشکلات و منابع، کمبود منابع و بودجه‌ای که گاهی تخصیص پیدا نمی‌کنه، ما می‌بینیم که به هر حال فهرست بلند بالایی از خدماتی هست که تحت پوشش بیمه قرار گرفته و متعهد کرده سازمان‌های بیمه‌گر ما رو، به خصوص سازمان بیمه سلامت رو، نسبت به انجام تعهداتش. ممنونم همراه ما بودید. خدا نگهدارتون.
مرمت کردی شما. خدا نگهدار.
و شما شنونده عزیز که تا این لحظه به ما گوش کردید. خدا نگهدارتون.
برای اینکه یه فرش همه چیز تمام باشه، فقط زیبایی کافی نیست. فرش همه چیز تمام فرشیه که پرز و حساسیت ایجاد نکنه. فرش همه چیز تمام فرشیه که باکتری‌ها در اون امکان تکثیر ندارن. فرش فرهی، فرش همه چیز تمام.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاد، منتظر شماییم.
در این فرصت همکارانم برنامه افق روشن رو برای شما آماده پخش کردن، بشنوید.
جامعه ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش و افراد بده.
آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
منابع ملی کشور رو که جز حقوق عامه
من مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آموزش.
افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
سلام بر شما هموطنان گرامی، خانم ها و آقایون محترم، امیدواریم مثل همیشه سرحال و قبراق باشین و امروز هم بتونید دقایقی شنونده افق روشن رادیو سلامت باشید. امروز در این برنامه مثل برنامه های گذشته قراره در خصوص خانواده و جمعیت صحبت کنیم، منتها با این عنوان: خانواده مولد. و همراهان افق روشن، خدمت شما عرض کنم که 11 آذر سال جاری این خبر منتشر شد. رئیس شورای فرهنگ اجتماعی زنان از جمع‌بندی یک بسته سیاستی مهم خبر داد و گفته که یک بسته سیاستی تحت عنوان خانواده مولد تقریبا نهایی شده و امیدواریم طی هفته‌های آتی برای تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه بشه. این پرسش برای شما پیش میاد که خانواده مولد یعنی چی؟ در تعاریف مربوط به خانواده مولد اومده خانواده مولد خانواده ایست که فراتر از مصرفگرایی عمل کنه و به جای وابستگی صرف به منابع بیرونی بر توسعه مهارت‌ها، ایجاد ارزش‌های پایدار و پرورش اعضا برای ایفای نقش‌های سازنده در جامعه تمرکز داشته باشه. این الگو نشون میده که خانواده میتونه به یک کارگاه دائمی تولید سرمایه انسانی، اجتماعی و حتی اقتصادی تبدیل بشه. خب این هم از تعریف خانواده مولد، اما برای آشنایی با موضوع خانواده مولد قراره تا پایان برنامه با کارشناسانی گفتگو کنیم و پیش از آغاز سخن با کارشناسان مهمان برنامه بسته گزارشی خانم فرناز بیات رو میشنویم. وقتی که اعضای یک خانواده کنار هم جمع میشن و شروع به فعالیت میکنن، یکی از بهترین اشکال کسب و کار بروز پیدا میکنه، کسب و کار خانوادگی که روز به روز در حال رشد و افزایشه. کسب و کار خانوادگی لزوماً به ترکیبی از افراد خانواده منتهی نمیشه و میتونه تعدادی از دوستان و خیشان رو هم در خودش جای بده، اما ویژگی اصلیش اینه که خانواده در کنار هم مشغول به کار هستن و تعداد اعضایی که با هم نسبت خانوادگی دارن در اون بیشتر از بقیه اعضاست.
اتفاق بچه‌ها با هم دیگه مشورت کردیم، گفتیم که ما سرمایه آنچنانی که نداریم، یه مقدار اداره میده یا وام میگیریم، اینجا مشغول به کار میشیم.
کارمند بازنشستگی دیروز کارآفرین موفق امروزه که بچه ها و نوه هاش زیر سایش پی روزی حلالن.
گلاب میدن، شیردوشی میکنن.
واقعا بلدی این کارو بکنی؟
بله، با خودم شیردوشی کردم، اینا رو آب دادم به همون.
متخصص آبیاری تمام این درخت ها ایشونه.
آفرین.
متخصص کارهای شیردوشی اینا، یعنی یکی از افرادی که تخصص داره این دختر الان.
حاج عابدین کارش رو با 30 رس گاو شروع کرده و امروز بیش از 160 رس دام داره و کارنامه قابل قبولی از تولید ماهانه 15000 کیلو شیر و کارآفرینی برای بیش از 40 نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم، اشتغالی که از خانواده‌اش شروع شده.
یه سری سختی ها هست، یه سری خوشی ها هم هست. اگر نخواهی مثلا با همدیگه همکاری داشته باشین، مخصوصا داخل زندگی که خانوادگیه، زندگی خانوادگی به قول معروف حالا سختی های خودشو داره به خاطر تفاوت سلیقه ها، ولی یه خوبی هایی داره که حس امنیتتون بیشتره، حس حمایتتون بیشتره و وقتی یه کاری رو انجام میدین بچه ها یاد میگیرن.
شرکت‌ها و کسب و کارهای خانوادگی در رشد و توسعه اقتصادی و همینطور اشتغالزایی مؤثر هستند. خیلی از کشورها امروزه به ایجاد کارآفرینی از طریق این گونه شرکت‌ها روی آوردند. به نظر شما چطور میشه خانواده‌ها رو در حوزه فعالیت‌های اقتصادی فعال کرد تا هم توان اقتصادی خانواده افزایش پیدا کنه و هم نقش‌آفرینی اجتماعی اونها تقویت بشه؟ من فرناز بیات، ممنونم از همراهیتون.
بله، به دنبال بسته گزارشی خانم فرناز بیات این رو هم اضافه کنیم که تحقیقات دانشمندان و محققان دانشگاه هاروارد نشون میده که خانواده هایی که در تربیت فرزندانشون روی سه محور خودکارآمدی، اخلاق اجتماعی و مهارت‌های حل مسئله تمرکز و تاکید دارن، در دهه‌های بعد فرزندانی با شانس بالاتر برای موفقیت شغلی یا موقعیت شغلی، رضایت از زندگی و مشارکت اجتماعی پرورش میدن. خب در این بخش از برنامه قراره که گفتگو رو شروع کنیم و بدانیم که خانواده مولد چطور میتونه عمل کنه و وضعیت در خانواده های ایرانی چگونه است. همراه میشیم با دکتر سیاوش غیبی پور، کارشناس امور مالیاتی و اقتصادی. آقای دکتر غیبی پور سلام عرض میکنم، خوش اومدید.
من هم به جناب والی و همه مخاطبین خوب رادیو سلامت سلام عرض میکنم.
سپاسگزاریم. آقای دکتر، آذر ماه امسال یکی از مسئولان خبر داد که یک بسته سیاستی تحت عنوان خانواده مولد تقریبا نهایی شده و اگر این بسته سیاستی به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی برسه میره برای اجرا. خب این پرسش مطرح میشه که خانواده مولد چیه و چرا دولت به فکر یک بسته سیاستی تحت عنوان خانواده مولد افتاده و چقدر این بسته سیاستی میتونه در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت باشه؟ در این قانون خب به مباحث مختلف اشاره شده، بحث ازدواج و فرزند آوری و همینطور حمایت‌های متعدد از جوانان، زوجین و همینطور خانم‌های باردار و حتی کودکان. این که حالا ما یک بسته سیاستی رو هم بیاریم و در جامعه و در کشور اجرا کنیم، این سوال‌ها مطرح میشه که در شرایط اقتصادی خانواده مولد چطور میتونه شکل بگیره؟
بله، روش های سنتی انتقال حرفه، انتقال شغل در خیلی از جوامع دگرگون شده، در کشور ما هم تغییر کرده. قبلا مسیری که افراد به درآمد برسیدن مثلا در نظام روستایی کشاورزی و دامداری بوده یا در مناطق ساحلی دو سه تا شغل خاص بوده، تنوع شغلی وجود نداشته. در دنیای جدید به دلیل اینکه فعالیت‌ها دو گونه شده، یک فعالیت‌های عینی و واقعی هست که حالا شما فعالیت رو می‌بینید،
خب،
ولی بخشی از فعالیت‌ها و کسب و کارها مجازی هست. اتفاقا الان در این کارگروه‌های مجامع حرفه‌ای یه مجموعه اتحادیه درست شده، فقط اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی
که درآمدشون هم بد نیست.
بله، خب این افراد مفهومش اینه که زمان به حال و مکان و جغرافیا دیگه مهم نیست، یعنی کسی میتونه یه ایده خلق کنه خارج از مرز خودش، شهر خودش، کشور خودش و اونو بفروشه. ببینید، همیشه یه ارتباط منطقی و تجربی و علمی باید بین این دو تفکر ایجاد بشه. یکیش بحث کارآفرین هست، ایده کارآفرینی هست، یکیش بحث فرصت ها و امکاناتی هست که یک خانواده دسترسی به اون داره یا اون سرمایهی که داره. حالا سرمایه میتونه نقدی باشه، میتونه تجهیزات باشه، میتونه زمین باشه، سوال متعدد.
زمینه که کارآفرینی خانوادگی خیلی مطمئن تره و کم خطر و کم ریسک تره.
حالا این نظامی که ما الان مثلا نظام آموزش پرورش و سایر مهارت آموزی ما، باید هنرشون این باشه که افراد تا حدی کارآفرین بیرون بیان، یعنی یک فرزند، حالا چه پسر چه دختر، بتونه کارآفرین باشه.
این ولی نظام آموزشی ما همچین دانش آموز رو تربیت نمیکنه.
بله، میگم که حالا این بعض سیاست های مولدی که گفتیم، میخوام بگم آخرش چیه، روح این کار چیه. خب حالا این فرصت هایی که تو جوامع هست، این فرصت های سرمایه هایی هست که باید تبدیل بشه به کارآفرین. همه افراد نمیتونن کارآفرین باشن و همه افراد هم سرمایه ندارن، ولی همواره یه تعداد میتونه پرورش یا بگه کارآفرین بشن، یه دی هم سرمایه دارن بیان این سرمایه و این کارآفرینی با هم متصل کنن.
یعنی چندین هنر باید با هم تلفیق بشه.
بله، این تلفیق این دوتا، یکی از برحال خانواده مولد اینه که یا سرمایه داره یا نیروی کار داره، این دیگه ساده تری نشه. این نیروی کار چه موقع مؤثره، چه موقع میتونه برحال تو دنیای جدید که الان همه چی هزینه هست، یعنی قبلا سمد مصرفی محدود بود، یعنی افراد دو سه قلم کالا مثلا یه دو سه قلم کالا میخوردن یه کاری نبود. الان که سمد مصرفی بعض موقع تا 300 قلم روش کرده، یعنی افراد با هر درآمدی باید بخشی از اون کالا رو مصرف کنن. حالا که مصرف بالاست، پس باید خط درآمدشون هم با خط مصرفشون حدودا یکسان کنن. حالا که میخوان این ارتقا بدن به اصطلاح درآمدشون، باید با روش های جدید، حالا چه در کسب و کار مجازی و چه در کسب و کار واقعی، افراد یعنی صفر نباشن، یعنی صفر کیلومتر نباشن. یه شخصی که میاد برای خدمتش، این نباشه که تازه فکر کنه که حالا باید چه کار کنه، از کجا شروع کنه، فرصتش از دست بره. میگه در دوره‌ای که چون دیگر خانه هم یه مدرسه هستی خودش،
بله،
افراد در خانه هستند، حالا در کنار اون تئوری که یاد میگیرن، تعالیم اون سوالشه که یاد میگیرن، ایده های کارآفرینی هم شروع کنن، چون خیلی از ایده ها اصلا عملیه. مثلا کسی که میخواد یه حسابدار واقعی بشه، فقط این نیست که دو تا کتاب بخونه، بلکه باید با یه نرم افزارم کار کرده باشه.
خب آقای دکتر، حالا شما فرمودین که خانواده مولد خب یک بار سرمایه داشته باشه و همینطور نیروی کار. الان هم به ایده اشاره فرمودین، مهارت پس چی میشه؟
ببینید، مهارت ها در جامعه دو نوع هست. یه دی مهارت ها انحصاریه، قبلا قدرت انحصاری خیلی بیشتر بود، یعنی یکی شغل بلد بود توی روستا هیچ کس دیگه اجازه نمیداد. الان این مرزها تقریبا شکسته شده، یعنی با استفاده از دنیای جدید، فناوری های جدید، این تهیهاتی که افراد میتونن انجام بدن در فضای مجازی، به یه طریقی میتونن انحصار داره خارج میشه. حالا که از انحصار خارج شده، مهارت آموزی بخشش به اصطلاح رسمیه، بخشش خانوادگی غیر رسمیه. این خانه مولد، خانواده مولد میتونه مهارت‌های خارج از اداره، خارج از سازمان رو در خانه هم ایجاد کنه.
ما نمونه موفق یه خانواده مولد رو میتونیم یه خانواده کشاورز رو مثال بزنیم.
بله، ببینید الان همون خانواده‌های کشاورز، من مثلا در شمال بزرگواری میبینم که شاید دو تا افراد، دو تا خانواده مشابه باشن، ولی به کارگیری تکنولوژی، به کارگیری بعض جدید روش‌های آبیاری و انتخاب زمان یه نفر موفق‌تر از اون نفر میکنه. این یعنی این افرادی که اونجا هستن، این نسل جدید بتونن از تکنولوژی جدید، داده‌های جدید، روش‌های جدید استفاده کنن و این قدرت ورود به بازار کار هم داشته باشن. این مشکلی که الان واقعا در خانواده وجود داره اینه که افراد و این جوان‌ها ریسک نمی‌پذیرن، ورود به کار جدید نمی‌کنن، می‌ترسن. باید فضا براشون ایجاد بشه که بعضی موقع آزمون خطا هم بدن، شکست هم در کار هست، ولی به نتیجه فکر کنن. یعنی خیلی از خانواده‌ها شاید سرمایه هم داشته باشن، ولی اون فرزند رو حالا به دلایل ریسک، به هر دلیلی نمی‌ذارن ورود کنه به یه بخش خصوصی یا اون کارآفرینی خودش. این هنر خانواده مولد اینه که
بتونه هدایت کنه.
که به هر حال مدام ریسک هم باید بپذیرن. اگه بخواین صرفا بگن حالا نتیجه قطعی، خیلی کارا در عمل مشخص
نمیشه. یه جمع‌بندی اگه داشته باشیم آقای دکتر، پس این خانواده مولد بسته به این که حالا در کدام شهر و در کدام منطقه جغرافیایی زندگی میکنه میتونه خب متغیر باشه، یعنی شرایطشون بر حسب اینکه کجا زندگی میکنن، سطح دانششون، سرمایهشون، تعداد اعضای خانواده، چقدر با روش‌های نوین، با بحث دیجیتال و کسب و کارهای نوین آشنا هستن، همه اینا میتونه متفاوت باشه. پس نمیشه یک نسخه واحد برای همه خانواده‌ها در نظر گرفت. ولی در دنیای فعلی اگر یک خانواده مولد رو بخوایم خیلی به عنوان یک خانواده ایدئال در حوزه حالا تولید بشناسیم و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی جامعه کنونی خودمون، وارد چه حیطه‌ای بشوند موفق تر خواهند بود؟
ببینید خان، برای این که من گفتم ارتباط بین سرمایه، حالا این سرمایه میتونه مثلا خط تولید باشه، میتونه مزرعه باشه، میتونه دامداری باشه،
یه کار صنعتی باشه.
بله، و اون بحث ایده های کارآفرینی و خلاقیت باید باز باشه. یعنی اگر یه خانواده بتونه تفکر و بچهش رو ارتباط بده با اون امکاناتی که تو محلش هست، تو شهرش هست، تو منطقش هست، این میشه مولد. خیلی افراد خوب در جاهای متعدد هستند، ایده هایی هم دارن، حالا چقدر بتونن این ایده ها رو پیاده سازی کنن؟ این پیاده سازی ایده های خلاق یعنی خانواده موفق در تولید. یعنی اگر زمینه ایجاد بشه که فرزندان یه خانواده، یا حتی اون زن اون خانواده، اون همسر اون آقا، بتونن اون ایده های خلاقشون رو بخششو با سرمایه و امکاناتی که چه خودشون دارن، چه تو جامعه هست، چه تحصیلات بانکی هست، پیاده کنن، این میشه یه موفقیت. و این بحث سیاستی هم نظرش اینه که ما افراد و این نسل جدیدمون رو کارآفرین بار بیاریم، یعنی به سمت کارآفرین.
یه مثال ساده، یه خانمی که هنر گلدوزی داره، گلابافی داره، یه سری محصولات رو تولید میکنه و بعد میره این رو حالا در سطح شهر خودش به شخصه و خودجوش میفروشه. این رو ما میتونیم اسمش رو بذاریم خانواده مولد؟
ببینید خانواده مولد دامنه گسترده‌ای داره، چون علاقه هم هست. شاید همون شخصی که به کار صنایع دستی علاقه داره، اون همسایش یه کار دیگه رو پیگیری میکنه. ولی یه نکته ای که فقط من میخوام بگم که هر کس بتونه کار بکنه و خودش رو به هر حال در فضای کاری معرفی کنه، حالا چه که از فضای دولتی، چه فضای تجاری، کشاورزی، دامداری، این فرزندتون اونجا حضورش رو بزنه، این میشه یه کارآفرین موفق، یه نیروی موفق، کارآمد، مولد.
ولی به نظر میرسه که در خانواده مولد اگر قراره که یک تولید اتفاق بیفته، یه حالت اشتراکی باید داشته باشه.
ببینید تولید یه بسته است، چون در نظر داشته باشه سر کارم شهوازه. این که فکر میکنیم که تولید یک مسیر کوتاهی هست، نه، تولید یک چرخه‌ای بسته است.
یه محصول، بله.
بله، یعنی به خاطری که ما به کار برسیم، یه فرصت برامون ایجاد بشه، چند تا عامل میتونه، یه جا تعاونی نیاز هست، یه جا خانواده نیاز هست، یه جا امکانات شهر نیاز هست، همین عوامل به هم متصله. حالا اون بحث صنایع دستی میشه بگیم یه مدار تولیدات انفرادیه، ولی در ضمن همین تولید هم الان تو دنیا میگن که اصلا باید فکر چرخه باشیم، این ها کسی هم قالی تولید کنه ولی به صادرات نرسه اونم موفق نمیشه، نه که اون موفق نیست بلکه اون صنعت موفق نیست، پس به فکر چرخه هم باید باشیم. حالا من یه مثال ساده از چرخه براتون میگم، اگه مثلا توی شهرستانی کلی مرغداری باشه ولی کشتارگاه نباشه چرخه نرسه، حالا اگه کشتارگاه باشه سردخونه نباشه باز این چرخه نرسه، حالا اگه اینا همه باشه ولی اینا تولید مازاد داشته باشن صادر نکنن بازم به الان این چرخه ناقصه. یعنی الان میگن شما وقتی میخواد توی شهرستان توسعه ایجاد کنید که افراد خانوار هستن، این چرخه باید چرخی تولید باید فکر کنیم. اون مدیریت اون شهر یا اون شهرستان اینه که اگه قرار توی صنعتی ورود بشه به این چرخه ها فکر کنه، نفر بعد یه حلقه کامل مثلا بگه تو تکمیل کننده زنجیره قبلی باشی وام بد میدم این زنجیره رو کامل کن. اگر این چرخه ها در کشور شکل بگیرن خیلی از مشکلات ما حل میشه.
بله بسیار عالی، خیلی سپاسگزاریم از توضیحاتتون آقای دکتر غیبی پور. و حتی میشه گفت که وقتی صحبت از خانواده مولد میشه صرفا نباید اینطور هم به قضیه نگاه کنیم که یک کالا یا یک محصولی رو آره ببینیم به لحاظ فیزیکی ممکنه آره اون ایده که اون خانواده بالا به صورت مجازی داره ارائه میده اون هم نشان دهنده یک خانواده مولد باشه، هرچند که ما حالا اون رو نمیبینیم و به صورت مجازی داره خلق میشه. خیلی سپاسگزاریم از شما آقای دکتر غیبی پور، کارشناس امور مالیاتی و امور اقتصادی، که همراهی فرمودین برنامه افق روشن رو از نظرات شما استفاده کردیم. ممنونم، خدا نگهدارتون.
دو روز خونه مامان زینت مامان خودم رفته یه جای درس فقط یه روز پیشمه.
زندگی های پرمشغله امروز، خانواده های تک‌والد، کودکان تنها،
دلم واسش تنگ.
اینجا همچنان افق روشن با موضوع خانواده مولد و اما ویژگی های کلیدی والدین در خانواده مولد چی میتونه باشه؟ 1. تربیت مبتنی بر مشارکت. 2. اقتدار بدون استبداد و تشویق به تجربه و شکست. در این لحظه شما رو دعوت میکنم همراه باشین با بسته خبری این هفته جناب آقای رضا شهابی نژاد.
سلام، روز شما شنوندگان عزیز به خیر باشه. با بسته جوانی جمعیت در خدمت شما هستم و اولین خبر رو با راه‌اندازی پویش خوش به حالم که مادرم آغاز میکنم. خبیر علمی پویش خوش به حالم که مادرم گفت این پویش سراسری با هدف ارزش آفرینی برای نقش مادری و تبیین ابعاد معنوی و سلامت فرزندآوری آغاز به کار کرده.
این پویش خوش به حالم که مادرم قصد داره یک بار دیگه به مسئله مادر بپردازه. مسئله مادر هم از بعد تبیین جایگاه و ارزش مادری، هم از بعد ضرورت داشتن جامعه‌ای که قدردان حوزه مادریه، هم از جهت اهمیت فرزند آوری برای خانواده ها به عنوان یک رکن مهم که به موضوع مادری گره خورده، از جهت اجر معنوی مادری و فرزند آوری، مسئله چند فرزندی و اهمیت نقش خواهر و برادری در رشد شخصیتی فرزندان، اینها محورهای موضوع پویش خوش به حالم که مادرم هستند.
خانم کتابچی در پایان از تمام فعالان، دغدغه‌مندان و کارشناسان دعوت کرد تا با پیوستن به این حرکت در تحقق اهداف اون مشارکت کنه. اما بشنوید که مدیر کل راه و شهرسازی استان یزد گفته تلاش میکنیم تا دهه مبارکه فجر حدود 5000 واحد مسکونی در قالب‌های مختلف از جمله واحدهای تکمیل شده، نیمه تمام و زمین‌های آماده سازی شده به متقاضیان تحویل بشه. آقای احسان خواجه رضایی گفته در طرح نهضت ملی مسکن تاکنون بیش از 162 هزار نفر در سطح استان ثبت نام کردند که از این تعداد حدود 50 هزار متقاضی به مرحله تایید نهایی رسیدند و نزدیک به 37 هزار نفر هم به عنوان متقاضیان فعال شناسایی شدند. یزد مهد امید زوجهای نابارور. 8 دی ماه تولد نخستین نوزاد حاصل از IVF در یزد که سرآغاز تحولی بزرگ در درمان نابارور کشور شد.